أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، شب 19 ماه مبارک رمضان. من یه خواهش بکنم، اجابت میکنید؟ این قسمت صندلی ها خالیه، کسانی هم که از در وارد میشن بخوان اون قسمت دم در بشینن، بعد بخوان اونجا پر شده بیان این قسمت، نظم جلسه به هم میخوره. ما هم بالاخره اینجا نزدیکتر در خدمتون باشیم بهتره. انشالله بلند بشید، همه تشریف بیارید این سمت جایگاه که اون سمت خالی بمونه برای کسانی که مستقر میشن. انشالله همه اجابت بفرمایند. یه مقداری تشریف بیا این ورتر، صندلی های این سمت جایگاه قسمت منبر رو پر بکن. صلوات خط بفرمایید. خدا خیر بده به همتون، خیر ببینید انشالله. حالا کسانی که معذورن میخوان بیرون برن مشکل نداره، بقیه تشریف بیارید، هنوز صندلی ها خالیه، صندلی ها خالیه، تشریف بیارید انشالله که اون قسمت هم خالی بشه برای کسایی که بازم. یه صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد. شب 19 ماه مبارک رمضان، شب قدر و شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. امیدواریم که خدای متعال توفیق درک واقعی این شب رو به ما عنایت بفرماید. آنچه که به بهترین بندگان صالح خودش در امشب و دو شب قدر بعدی عنایت میکنه به همه ما هم مرحمت بفرمایه. ناممون رو در زمره شب زندداران و تلاوت کنندگان و قرآن و روزداران واقعی این ماه رو ثبت بفرماید. صلوات بعدی رو جلیتر خط بفرماییم. یکی از کلید واژه‌هایی که در ماه‌های اخیر مقام معظم رهبری در بیاناتشون داشتند، کلید واژه جهاد تبیینه. خب اینو شما زیاد شنیدید، این روزها هم بالاخره گاهی به مناسبت در صدا و سیما، اخبار، در برخی همایش‌هایی که برگزار میشه و تبلیغات میشه، عنوان جهاد تبیین بالاخره به گوشتون میخوره. یه سوالی در اینجا مطرحه و اون اینه که چرا مقام معظم رهبری از واژه جهاد برای تبیین استفاده کردند؟ اولا تبیین به چه معناست؟ فرق تبیین و تعلیم در چیه؟ سوال سوم، ضرورت تبیین مخصوصا در دوره امروز ما چیست که حضرت آقا اینطوری تأکید می‌فرمایند؟ حالا سوال چهارم میرسیم، میگه چرا لفظ جهاد در اینجا گفته شد؟ ما اگر بخوایم به سابقه این بحث توجه بکنیم، میبینیم رسالت انبیاء الهی تبیین حقیقت و راه هدایت برای مردم بوده. علتش هم اینه که ما دشمنی داریم به نام ابلیس، شیطان، که قسم خورده که همه انسانها رو اغوا کنه. اونجایی که قسم خورد آیش در قرآن کریم هست، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، وقتی که حضرت خدای متعال اراده کرد که کمال مخلوقات خودش رو به مرحله تحقق برسونه و فیض خودش رو کامل کنه و این کمال فیض تبلور پیدا نمی کنه جز در وجود یک مخلوق جدیدی به نام آدم. خدا آدم رو وقتی که خلق کرد و از روح خودش در آدم دمید، دستور داد که همه ملائکه سجده کنید به آدم. همه سجده کردن. ابلیس که جنسش از ملائکه نبود، اما به سبب اینکه هزاران سال خدا رو عبادت کرده بود، به رتبه ملائکه رسیده بود، همه سجده کردن جز ابلیس. ابلیسی که اینقدر ترقی کرده بود، رشد کرده بود، به اون مرحله رسیده بود. خب خودش معصیت کرد، خودش نافرمانی کرد، سجده نکرد به آدم. مغضوب خدای متعال واقع شد، اما باز به جای اینکه توبه بکنه بگه من خودم نافرمانی کردم، این مطرود شدنش رو از چشم انسان دانست، از چشم آدم. گفت خدایا این آدم و فرزندانش رو من همشون رو گمراه میکنم، فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یه استثنا البته زد. حالا اغوا معناش چیه؟ اغوا یعنی گمراه کردنی که توأم با پوشاندن حقایقه. گمراه کردنی که حقایقو میپوشونه. مثل اینکه یک مسیری برای رفتن به سمت مقصدمون ارشاد که مشخصه. دیدید گاهی اوقات تو این جاده ها که میریم، راهداری هنوز مثلا این جاده رو کامل درستش نکرده، میاد شن میرزه جلوی جاده و مسیر رو یه جوری تعیین میکنه که هر کسی که بیاد مسیر اصلی رو گم میکنه، میره توی اون مسیر فرعیه. اغوا یعنی این، یعنی پوشوندن اون مسیر اصلی و گمراه کردن انسان از قرار گرفتن در مسیر هدایت. یعنی اغوا. در مقابل اغوا ما تبیین داریم. شیطان کارش اغوا مردمه، قسمم خورده براش، محکمم پاش وایساده. به همین دلیل خدای متعال پیامبران خودش رو فرستاده تا در مقابل اغوا تبیین کنند حقیقت را، راه هدایت رو نشون بدند، اغوا رو از بین ببرند. این رسالت پیامبران الهی بوده در طول تاریخ. لذا شما هر چه قدم که نگاه میکنید ببینید که پیامبران ما کار اصلیشون ابلاغ بوده، تبیین بوده، یعنی با زبانشون دعوت میکردن مردم رو به سمت مسیر هدایت. در آیات قرآن کریم هم به این مطلب اشاره شده. بنابراین اگر که راه برد شیطان طبق قسمی که خورده اغواء مردمه، ما باید بریم در نقطه تقابل این راه برد قرار بگیریم و خودمون رو در معرض تبیین حقیقت قرار بدیم. و اگر پیامبران خدا از طرف خدا فرستاده شدن تا تبیین کنن، ما باید خودمون رو عرضه کنیم به مکتب انبیاء الهی و تعالیم انبیاء و پیامبران رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم تا اینکه از چنبره اغواء ابلیس نجات پیدا کنیم. بلا گرفتار میشیم، الا گرفتار میشه. به همین دلیل تبیین خیلی مهمه. آیات مختلف قرآن کریم رسالت انبیاء خدا رو همین میشموره. البته رسالت انبیاء فقط تبیین نیست، حداقل سه تا رسالت دارن پیامبران الهی. رسالت اولشون دریافت و ابلاغ وحیه، یعنی وحی الهی رو بگیرن به مردم ابلاغ کنن. ابلاغ یعنی ابلاغ وحی خام، ابلاغ وحی خام. این مرحله اوله، وحی الهی رو بگیر اینو به مردم منتقل بکن. رسالت دوم تبیین وحی الهی است. حالا اونی که خدای متعال فرموده نماز بخوان، این نماز باید تبیین بشود. نماز رو چطوری بخوانیم؟ اینو پیامبر باید تبیین کنه. در قرآن که نیامده نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشا و ظهر از 4 رکعت. در قرآن که نیامده. بعض وقتا بعضی ها اشکال میکنن، میگن چرا فلان مطلب تو قرآن نیامده؟ میگه مگه قرار همش تو قرآن بیاد؟ قرآن در واقع اون قانون مادره، قانون اساسی کلی است. تبیین قرآن کریم بر عهده نبی اکرمه. لذا میبینیم جدیدن عرض شود خدمت شما، یا آقای پرسیده بود میگه کجای قرآن اومده سگ نجسه؟ میبینیم مگه همه چیز باید تو قرآن بیاد؟ تو قرآن کجاش آمده که شما باید اول رکوع به جا بیارید، بعد سجده به جا بیارید؟ همینی که الان مورد اتفاق همه مسلمان هاست، کیفیت نماز خوندن، شیعه سنی همه یه جور نماز بخونن، توی یه سری جزئیاتی اختلافه، اما همه میگن نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، بقیه نمازها 4 رکعت. همه میگن اول تکبیرت الاحرامه، بعد حمد و سوره است، حالا یا حمد و سوره یا حمد و یا آیه که اهل سنت میگن، اول رکوع بعد سجده، برعکس نیست. همه همینو میگن. و از کی یاد گرفتن؟ از نبی اکرم یاد گرفتن. پس دومین رسالت پیامبران الهی تبیین وحی الهی است. البته یه رسالت سوم هم دارن. رسالت سوم اجرای احکام شریعتی است که از طرف خدا آوردن برای هدایت انسانها. اجرای احکام شریعت که در پرتو تأسیس حکومت و تشکیل حکومت هست، این هم رسالت سوم انبیا بوده که البته بعضی از پیامبران موفق شدند تشکیل حکومت بدن، امت رو زمامداری کنن، احکام رو به مرحله اجرا برسونند، مثل نبی اکرم، یا در برخی از در واقع مقاطع تاریخ انبیا حضرت داوود، حضرت سلیمان. غالب پیامبرا هم شرایط برشون تأمین نشد که این رسالت سوم رو انجام بدن. قدرت، چون حکومت نداشتن، قدرت اجرای احکام رو هم نداشتن. این سه تا رسالت، دریافت و ابلاغ وحی، تبیین وحی الهی و اجرای احکام شریعت الهی. امامان معصوم ما هم باز همینطورن. امامان معصوم فقط رسالت اول رو ندارند، اما رسالت دوم و سوم رو دارند. بله، امامان معصوم ما فرقشون با پیامبران اینه که بهشون ابلاغ وحی نمی شود، مخاطبه به وحی نیستند به عنوانی که یک شریعت بیارن. ابلاغ وحی، دریافت وحی، ابلاغ وحی، اینا مال انبیاء، مال امام معصوم نیست. اما دو رسالت بعدی، او دو رسالت بعدی مال ائمه هم هست، تبیین وحی الهی، اونها مفسر قرآنند، قرآن ناطقند، مبین وحی الهی هند، مبین قرآنند، اهل بیت عصمت و طهارت. و رسالت سوم رو هم دارن، یعنی رسالت اجرای احکام الهی، که اینم البته امیر مؤمنان علیه السلام 4 سال و 9 ماه یه مقطع کوتاهی هم امام مجتبی علیه السلام داشتن، بقیه امامان معصوم رسالت سوم رو نتونستن اجرا کنند چون زمینش فراهم نبود. لازمه اجرای احکام الهی داشتن حکومت، داشتن قدرت. اما این تبیین رو به خوبی انجام میدادن. بنابراین تبیین حقیقت نقطه ایست در مقابل اغوا که راه برد شیطانه. و اتفاقا سیره همه انبیاء الهی و سیره امامان معصوم هم همین بوده، سیره امامان معصوم هم همین بوده. قرآن کریم هم موارد مختلفی رو بیان میفرمه. من چند تا آیه شو خدمتون تقدیم کنم. در آیه 26 سوره مبارکه نساء اینو خداوند میفرماید، میفرماید یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. خدا اراده کرده است که بیان بکند برای شما، تبیین بکند برای شما رو راه هدایت، سنت هایی که از پیشینیان بود، سنت های درست، سنت های غلط، برای اینکه مسیر درست رو پیدا کنید خدا اراده می کند که برای شما تبیین بکند مسیر را. خدا چطوری میخواد تبیین کنه؟ با فرستادن پیامبران. این آیه 26 سوره مبارکه نساء. یا در آیه 4 سوره مبارکه ابراهیم خداوند میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم الا اینکه با زبان اون قومش فرستادیم. قوم و قبیله، کشوری، شهری که داشتن به زبان اونها پیامبران رو فرستادیم. چرا؟ میفرماد لیبین لهم، برای اینکه پیامبران تبیین بکنن برای قومشون. مثلا برای عرب ها پیامبر به زبان عربی، برای کسانی که زبان عربی زبانهای دیگه بودن خداوند به همون زبان پیامبر میفرستاد. چرا؟ برای اینکه میخواد تبیین کنه. تبیین یک کار زبانی است، یک کار بیانی است، رسالت انبیاء الهیه. فیضل الله من یشا و یهدی من یشا. هر کسی خواست هدایت بشه، هر کسی خواست گمراه بشه. ولی راه باید روشن بشه، تبیین باید صورت بگیره که حجت تمام بشه. اینم یه آیه. در آیه 15 سوره مبارکه مائده خدای متعال خطاب به اهل کتاب، اهل کتاب اینجا منظورشون یهوده. این یهودیا منابعی که داشتن سینه به سینه منتقل کرده بودند، ویژگی های پیغمبر آخر الزمان رو کاملا آقا می دونستن. این که از کجا ظهور میکنه، چه ویژگی هایی داره، صورتش چطوریه، خال کجای بدنش قرار داره، از چه قوم و قبیله ای، همه اینا رو اطلاع داشتن. لذا وقتی که پیامبر مبعوث شد و ظهور کرد، بزرگان یهود می دانستن این همون پیامبریست که وعده داده شده، این همون پیامبر آخر الزمانه. اما انکار میکردن، کتمان میکردن. حالا خدای متعال خطاب به اینها میفرماد یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، پیامبر ما داره میاد پیش شما که یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، برای اینکه بسیاری از چیزایی که دارید مخفی میکنید و برای شما بیان کنه، تبیین کنه. یعنی پیامبر اکرم، پیامبر مبینه، راهبرد تبیین خدا. پیامبران خدا در مقابل راهبرد اغوا شیطان قرار میگیره. حالا مقام معظم رهبری فرمودن که ای مردم بیایید وسط میدان جهاد تبیین کنید. نخبگان یه جور، مسئولین یه جور، مردم هم یه جور، آحاد مردم متدین و انقلابی و کسانی که دل در گروی خدای متعال دارن. اما چرا واژه جهاد اینجا به کار برده شده؟ ببینید دو تا جنبه داره عزیزم. من یکیشو عرض میکنم، خیلی مهمه. جامعه امروز ما در شرایطی هستیم که اگر رسالت خودمون رو نشناسیم و به رسالت خودمون به موقع عمل نکنیم، موقعیت هایی از دستمون میره و اونقدر عقب خواهیم افتاد که جبرانش به این سادگی امکان پذیر نخواهد بود. وضعیت جامعه ما امروز به گونه ایه که فرد ما باید وظیفمون رو بشناسیم و عمل کنیم. اینی که با این همه ما آدم های خوب داریم تو این کشور، مسئولین خوب هم زیاد داریم، اما چرا یه جایی کارا لنگه؟ 4 نفر عمل کنن، 2 نفر عمل نکنن، شیرازه کار به هم میریزه. آقا همه باید دست به دست هم بدیم عمل کنیم. موقعیت هایی داریم، امتیازاتی داریم، یه تهدید هایی داریم، یه فرصت هایی داریم. اگر مراقبت نکنیم، تهدید ها رو نشناسیم، باشون مقابله نکنیم، فرصت ها رو نشناسیم، ازش استفاده نکنیم، بفرمایید بارها و سالها عقب خواهیم افتاد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 47 یه اشاره‌ای می‌فرمایند به جهاد تبیین. چطوری؟ حضرت در نامه 47 خطاب به امام حسن و امام حسین، این همون نامه‌ایه که این جمله معروف کونا لظالم خصما وللمظلوم اونا تو همین نام است. نامه 47 کونا زمیر مثناست، یعنی شما 2 نفر یاور مظلوم باشید، دشمن ظالم باشید. تو همون نامه توصیه های متعددی رو دارن حضرت. اتفاقا مخاطبین اولیه امام حسن و امام حسین هستن، اما تنها مخاطبین هم اینها نیستن، چون خود حضرت میفرماید اوسی کما و جمیع و ولدی، شما 2 نفر رو نصیحت میکنم، همه فرزندانم، اهلم و من بلغه کتابی، و هر کسی که این نامه من بهش میرسه همه تون رو دارم وصیت میکنم، نصیحت میکنم. به چی؟ به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات امرکم. این نامه مطلعش اینه، یعنی و من بلغه و کتابی، هر کسی نامه من بهش برسه مخاطب من علی ابن ابی طالبه. اونجا حضرت میفرماین الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. خدا را خدا را، الله الله در واقع اسم تحذیره، یعنی تو رو خدا، تو رو خدا. ببینید کسی که خیلی اهمیت بخواد بده به مسئله، مراقب باشید، مراقب باشید. این الله الله اسم تحذیره، یعنی تو رو خدا، تو را به خدا، جهاد در راه خدا رو فراموش نکنید. این وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون لحظه های واپسین قبل از شهادتشون. شما را به خدا، شما را به خدا، جهاد در راه خدا را فراموش نکنید. جهاد با چی؟ جهاد با 3 عنصر. 1، جهاد با اموال، با مالتون جهاد کنید. همونطور که خدیجه سلام الله علیها با مالش جهاد کرد در راه خدا. دوم، به انفسکم، با جانهایتان جهاد در راه خدا کنید. معمولا وقتی میگیم جهادی، جهاد به انفس، بالاخره به ذهن میرسه که برن جلوی تیر و ترکش دشمن مقابله بکنن از مرزها، این به ذهن میرسه. اما جهاد با مال داریم، این میشه جهاد با انفس. اما اینم به تنهایی نه، و السنتکم، یعنی جهاد کنید با زبانهایتان، یعنی همون جهاد تبیین، یعنی جهاد تبیین. بنابراین کلید واژه جهاد تبیین که این چند ماه اخیر در ادبیات مقام معظم رهبری دام ظله مطرح شده، این مربوط به همین چند ماه نیست، بلکه ریشه در تاریخ انبیاء الهی دارد، بلکه ریشه در تاریخ اسلام داره، ریشه در سیره پیشوایان دینی ما داره، که حالا انشاءالله بحث بسیار مهم و جذابی داریم برای جلسه های آتی انشاءالله به شرط حیات. السلام علیک یا امیر المؤمنین. در خطبه شعبانیه که در آخرین جمعه ماه شعبان پیامبر اکرم ایراد کردند، فرمودند ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. ای مردم، ماهی داره به شما رو می آورد که ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه برکت، ماه ضیافت الهی است. یکی یکی ویژگی های ماه رمضان رو بیان کردند. خوابتون عبادت، تسبیحتون عبادت، ثواب قرآن، هر آیه ثواب یک ختم قرآن داره الی آخر. سلام علیکم. انتهای خطبه شعبانیه، امیر المؤمنین علیه السلام پا منبر رسول الله، یه سوال پرسید، گفت یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی شهر رمضان، برترین عملها چیه؟ حضرت فرمودن که افضل الاعمال فی شهر رمضان الورع عن محارم الله، ورع در مقابل گناهان خدا، گناه نکنید، این میشه افضل اعمال، که نمیخوام الان واردش بشم توضیح بده. بعد نقل شده که یه مرتبه رسول خدا شروع کرد نگاه کردن به امیر المؤمنین، شروع کردن گریه کردن. علی ابن ابی طالب اینجا نگران شد، عرضه داشت ما یبکی که یا رسول الله، چی باعث شد شما الان گریه کنید؟ من این نقل روایت رو عرض میکنم. پیغمبر اکرم فرمودن یا علی ابکی لما یستحل من کفی هذا الشهر، گریه میکنم به خاطر توی علی، گریه میکنم به خاطر اینکه خون تو رو مباح کردند در این ماه، که انی بک و انت تسلی لربک، گویا که دارم میبینم که در محراب عبادت داری نماز میخونی، و قد انبعث اشق الاولین و الاخرین، یه کسی که اشق الاولین و الاخرینه، شقی تر از خودش کسی نیست، یه مرتبه بلند میشه و به تو ضربت میزنه، فضربک ضربتن علی قرنک، به مرکز فرق تو ضربه میزنه، فخذب منها لحیتک، این لحیه تو، محاسن تو از خون سرت خذاب میشه. اینو رسول الله داره میفرماید، یعنی داره مژده شهادت میده به امیرالمؤمنین. حالا ببینید دغدغه امیرالمؤمنین علیه السلام چیه؟ یه سوال کرد. الان پیغمبر داره خبر میده علی، دارم میبینم که توی خون خودت غوطه وری. ببین سوال علی چیه، دغدغه علی چیه. سوال کرد که فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، آیا اون موقع من بر دین سالم خودم هستم، یعنی عاقبت بخیر میشم، آیا دیندار هستم یا نه؟ حضرت فرمودن که فقال فی سلامت من دینک، بله دینت سالمه، عاقبت بخیر میشی، با ایمان به شهادت میرسی، بعد حضرت فرمودن یا علی من قتلک فقط قتلنی، هر کسی که تو رو بکشه منو کشته، و من ابغضک فقط ابغضنی، تو کسی تو رو عصبانی کنه منو عصبانی کرده، و من سبک فقط سبنی، او کسی که به تو فحش و دشنام بده به من دشنام داده، لأنک منی کنفسی روح و کم روحی، تو مثل منی، روح تو مثل روح منه، و تینت و کم تینتی. اما مثل امشب بعد از طلوع فجر صادق، یه وقت کوفه شنید که ندایی آمد، فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، و بین زمین و آسمان جبرئیل ندا داد تهدمت والله ارکان الهدا. دویدن دیدن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در محراب مسجد کوفه فرق مبارک شکافته در خون خودش غوطه‌ور شده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات خط بفرمایید.